یکی نبود زیر گنبد کبود، روبروی بچه ها قصه گو نشسته بود، قصه گو قصه میگفت از کتاب قصه ها، قصه های پرنشان، قصه های آشنا.
زنان عصیانگر. قسمت 24. یوسف و گلاب تا خود صبح گره روی گره و رج روی رج بالا آورده بودند. همینطور تا شب ادامه میدادند تموم بود. تصمیم داشت نیمه شب قالی رو زیر بغل بزنه و با گلاب از این کوچه برن. مشکبرا بیتاب و بیقرار نه صدای شونه به قالی کوبوندن، بلکه از ننگ رسوایی تا صبح نخوابیده بود. دست به کمر و مصمم از پله ها پایین اومد. حالا که حریف یوسف نمیشد، باید گلاب از خونه بیرون میکرد. نمیتونه با رضا و زنای زندگی کنه، بره سراغ پدرش. فاطمه میگو پدر گردن کلفتی داره، چرا برای اونو پسرش درد سر درست میکنه؟ یوسف گوشه دیوار زیلوی نخنما رو دور خود پیچیده و خوابیده بود و گلاب خسته و خوابالود پشت دار نشسته بود و همچنان میبافت. مشکبرا جلو اومد، دستشو گذاشت رو شونه او، خیلی جدی اما آهسته گفت:
پاشو پاشو دختر جان، برو خانه شوهرت. میترسی؟ خودم با تو میام و وساطتتو مکنم. دیروزم خریت کردم اجازه دادم بیای اینجا بمانی.
گلاب درمونده و ناامید کارد روی نیمکت گذاشت و از جا برخاست. زیر چشمی نگاهی به یوسف انداخت که از شانس بعدش همچنان خواب بود. باید به دنبال پیرزن میرفت و معلوم نبود چه مصیبتی انتظارشو میکشید. اما هنوز از پشت نیمکت بیرون نرفته بود که صدای یوسف جونی دوباره به او بخشید.
ننه جون، چند بار بگم دستتو تو هر سوراخی فرو نکن. تا شب تحمل کنی گلابو از اینجا میبرم.
مشکبرا که حسابی حوصله‌اش از کارای یوسف سر رفته بود سرش داد زد:
زن مردم رو کجا میبری؟ اخوتوف مردم رو که ندیده بگیری، سایه رزارم که نبینی مامورا دنبالت میافتن. چه جوابی میدی؟ میخوای بگی چه نسبتی با هم دارن؟
یوسف نگاهش رو دوخ به گلاب که با انگشتش بازی میکرد. آب پاکی رو ریخ روی سر مشکبرا و گفت:
گلاب زن کسی نیست، رضا عقدش نکرده.
مشکبرا هاج و واج نگاهش میکرد و او خونسرد گفت:
میخوام عقدش کنم.
گلاب لب پایینش گزید، اما ته دل از جسارت یوسف به وجد اومد. هر دو چنان در شیرینی این کلام ذوب بودن که نفهمیدن چه بر سر پیر زن اومد. انگار منبع آب سردی روی سرش خالی کردن و بلا فاصله شعله های گدازنده آتش زیر پاش برافروختند. در این برودت انجماد و حرم نفسگیر چون گلوله سربی بالا و پایین می شد. ولی بالاخره لهیب آتش غالب شد و از سوزانی آتش فریاد زد و با دو دست کوبید بر سرش.
ای خدا، حکمت زنده موندن با این همه درد و بیماری ای بود که این روزو ببینم برادر عاشق خواهرش رفته، میخه با او عروسی کنه. شده مایه عبرت خدا، خدای جونمو بگیر.
گلاب اون چرا که از زبون پیر زن میشنید نمیفهمید. یوسف زیلو رو از روی پاش کنار زد و پشت سر پیر زن پله ها رو بالا رفت. مشکبرا افتان و خیزان پا به اتاق گذاشت.
اما بیشتر از اون نتونست قدم برداره و جلوی درگاهی نشست. مثل مادرای فرزند مرده مویه میکرد و حرفای گنگ و نامفهومی بر زبون میآورد. کمی که آرومتر شد به یوسف که با ناباوری به حرفاش گوش میداد نگاه کرد. سرشو تکون داد و گفت:
دیدی مادر، جلوت روسیا رفتم.
سیلاب اشک گونه های چروکیدش رو امون نمیداد. چشماش از شدت گریه و تورم به سختی باز میشد. با وجود این در میان آه و ناله از روزگار جوانی گفت:
وقتی پدرت چش گذاشت تو چشم و پدر بزرگت گفت یا تو با یا هیچکس، زدم تو صورتش و گفتم جواب دایی تو چه بدم، زندایی تو چه کنم. تو که محلقا رو نمیخواستی غلط کردی، جلوی خیش و غریبه جار زدی دوستش دارم. پدرت بی تفاوت جواب داد ما جار نزدم، تو زندایی همه جا رو پر کردین. اما ای قبول داشت که تا قبل دیدن مادرت محلقا رو میخواسته، اما با دیدن تو با به یک بار از ای رو به او رو شده.
سکوت اختیار کرد و چشماشو بست. معلوم نبود توی ذهنش دنبال چه چیزی میگشت. بالاخره به زبون اومد و ادامه داد:
شاید حق داشت، توبا هم زیباتر بود و هم مهربانتر.
بغضش ترکید و حقیق بلندی سر داد و در همون حال بیقراری گفت:
دختره که پاک و دلسوزی بود، به صد تای محلقا میارزید، اما ما فقط به برادرم و زنش فکر میکردم. او سباس هم از ترس زبان ما حرفی نمیزد، اما تای دلش با توبا بود. از اولم میونه خوبی با برادرم و خانوادش نداشت، نه به خواهش دل تنها پسرم کار داشتم و نه به خوبی و خانومی توبا. به مادرش که به خاطر حسبه هر روز باید به درمانگاه میرفت و سوزن میزد گفتم بین دخترت و پسرم سر و سریه، پسرم شیرینی خورده داره. خلاصه فهموندم که بساطتان رو جمع کنید و برین. زن بیتوان صبح فردا با حال بیماری دست دخترش رو گرفت و رفت. بعدش پشیمان رفتم، میدونستم مجبوره به ده برگرده، اوجه کسی نبود سوزناشو بزنه. با وجود این شلوغ بازی های یعقوبو که دیدم گفتم خوب کردم، عزیزتر برادرم و خانوادش که نبودن. اما یعقوبم بیکار ننشست، بعد یه هفته رفت خونه برادرمو به زن و دخترش گفت همسر آیندهش انتخاب کرده، یا توبا یا هیچکی. زندایی که تا دیروز مرو خواهر صدا میزن شد دشمن جونم. برادرمو شیر میکرد و اون به پای زنش جیک و پیک زندگیمونو با هزار رنگ و لاب میریختن رو دایره. همه جا کردن ما سکه یک پول، روی بیرون رفتن خانه رو نداشتیم. یکی میپرسید کبرا راست او سباس مردی نداره؟ دیگری میپرسی تو او سباس که پوستتون روشنه چرا یعقوب سبز رفته؟ زن همسایه میگفت زن برادرت گفته یعقوب فرزند خوانده او سباس و زنشه. مایو معذر نشدون دخترمو به پسری بدم که پدر مادرش معلوم نیست؟ از کجا بدانم حرامزاده نباشه؟ اونقدر این حرفا را شنیدم که خودم باورم شده بود یعقوب فرزند ما نیه. اگه علایم حاملگی روشگیمم نبود مطمئن می شدم ما رو نزایدم. بعضی وقتا هم که تشر می زدم می گفتن گردن او کسی که گفته، ما فقط شنیدیم. هرچه یعقوب خواهش و التماس می کرد برم خواستگاری توبا می گفتم نه. او سباسم جرأت نمی که بی خبرم و بره، ولی یعقوب که از بچگی هر کار دلش میخواست میکرد ای بارم به میل خودش کار کرد و تا ما بفهمم چه خبر رفته دست تو بار گرفت آورد خانه. او هم که دختر بی کس و کاری بود مادرش از خدا خواسته به دست یعقوب سپردش و شد عروس مو. او سباز خدایی در حق تو با بعدی نکرد که هیچ پدری هم که، اما با موی پیر زن. قطرات اشک رو با گوشه چارقدش پاک کرد، آب بینیش رو بالا کشید و ادامه داد: اما ما انتقام همه سرفگندگی و خجالتی رو که برادرم و زنش برام درست کرده بودن و از او گرفتم. دختر معصوم بی توقع تر یک کلفت به خانم آمد. صبح اولین روز زندگیش وقتی یعقوب به حمام رفت بی خبر در اتاقش باز کرد. تفلک هر رفت. لباس زیرش گوشه رخت خواب بود. چنگ زد و گذای زیر بالش و دستمال دختریشو به امروی تشک گذاشته بود. پوزخندی زدم و گفتم بفرست برای مادرت تا چشش روشن بره. بعدم سرش فریاد زدم ای همه کار تو خانه مانده تو چرا خوابی؟ نکنه واقعا فکر کردی عروس خانم ای خانه ای؟ نخی تو فقط یه کلفتی همی. مطمئن باش یعقوبم عشق و عاشقی از سرش میفته. همونطور که دست خالی اومدی دست خالی هم میفرستدت بری. او وقت ما هم دست عروس دلخوامو میگیرم و میارم به خانه. وقتی او اش میریخ مو لذت میبردم.
یاداوری اون روزا بد جوری پیر زن و آزار میداد و مرتب طلب بخشش از خدا میکرد و معلوم بود به زحمت خاطرات گذشته رو به زبون میاره.
تفلک توبا از سنگ صدا در می اومد از اون نفس نمیشنیدی. نمیدونم چه صبر و حوصله ای داشت که با او همه قرقر و اذیت ما دم بر نمی آورد. شاید هم مهر و علاقه یعقوب و نوازش های عاشقانه شباش که تنها زمان دیدارشون بود صبورش میکرد. وقتی که تو رو حامل رفت حسادت و آزار ما صد برابر رفت. توجه پدرتو باید میدیدی تا باور کنی ما چه مگم. بدتر همه میدیدم پدر بزرگت هم از دور از چشمو برای توبا ویارانه میخره. کارای سنگی رو هم به جاش انجام میده. با این همه تای دلم راضی بودم که نوامو توی وجودش پرورش میده. بعد وضع هم ترسیدم مبادا حالا که پسر زایده دوم در رو باورشه که عروس مایه. به بهانه سرصدای بچه مجبورشون کردم اتاق بالا رو تخلیه کنن و برن تو زیر زمین. یعقوب و پدرش ناراضی بودن اما گذاشتم به حساب بی‌حوصلگی و اعصاب خوردم که با سر و صدای بچه بدتر می‌رفت. به هفته نکشید که به بهانه تنهایی و نمور بودن زیر زمین و هزار بامبولا دیگه بچه دو ماه رو از مادرش جدا کردم و آوردم بالا. فقط برای شیر دادن تو بارو صدا می‌زدم. بچه که سیر می‌رفت از بغلش می‌گرفتم و به تشت کهنه اشاره می‌کردم. اویم با حسرت و آه تو ننو مزشت و مرفت. یعقوب که به خانه می اومد برای دیدن یکسره می اومد بالا. گاهی هم شبا کنار تو خوابش می برد. تو با فقط برای شیر دادن می تونست تو رو ببینه. چند ما بعد به بهانه خراب رفتن شیرش تو رو از شیر گرفتم. و این دیدارا هم تمام رفت و تو شدی مال ما.
یوسف گرمی و شور عشقو که از گوشه لبش می گذشت با پشت دست پاک کرد. و به زحمت تصویری از زن جوانی رو به یاد آورد که در سالهای کودکی توی خونه گاه اونو می دید. زن مهربونی رو که نقل و نبات در گوشه و کنار حیاط توی مشتش می گذاشت هنوز به یاد داشت.
یاد داده بودم که به ما بگی مادر و به مادرت بگی توبا. او بیچاره هم اعتراضی نمی کرد. به همین که در روز دوبار تو رو تو حیاط می دید راضی می رفت. و خودشو با بافتن قالی مشغول میکرد. محلقا که از شوهرش جدا رفت به یک بار کین و کدورت برادرم و زنش از بین رفت و پای رفت و آمدشان به خانه ما باز رفت. رفتار ما رو با مادرت که دیدن فکر و خیال به سرشون افتاد و با اشاره برادرم فهمیدم بعدشان نمیه دخترشان بشه زن یعقوب. محلقا دیگه پاش از خانه ما بریده نمیرفت. یک آقا یعقوب میگفت صد تا دهانش بیرون میریخ. نمیتونست رو مادرت عیب بذاره چون به او سر بود اما کلمه دختر دهاتی از دهانش نمیافتاد. نمیدونم اونقدر دعای مهر و الفت به دردیوار خانه بستم و آب دعا به خورده پدرت دادم تا بالاخره به محلقا علاقه من شد. بیچاره مادرت.
حقیق گریه مشکوبرا کلماتو بریده بریده و نامفهوم کرد.
تو زیر زمین چه کشی؟ بچهشو گرفتم. شوهرشو گرفتم. دیگه روزا مرفت که از زیر زمین بالا نمی اومد. گشتک میکردم که زنده یا مرده. شایدم دلم میسوخ. تو رو میفرستادم توی حیات خودم ارو ایوان زیر نظرت داشتم. میدیدم میار رو پله زیر زمین قد و بالات نگاه میکنه صدات میزنه ولی تو دیگه مادرتو نمیشناختی. بیمال مشغول بازی میرفتی و هو آرام آرام اشک میریخ. ما صدات میکردم که یوسف بیا بالا سرده. تو بالا میومدی و او حسرت به دل پایین میرفت. یعقوب خیلی راضی نبود با ملاقا عروسی کنه. ولی ما راضیش کردم. گفتم اگه مردی بتونه خرج زندگی بده چش گالی داره زن بگیره؟ مگه یه زن مرد چه مخواه؟ خرج خانه رو بده و شکم او بچه‌هاش سیر نگه داره. پدر بزرگت نمیذاشت. این بار محکم و مردانه مگفت اگه یعقوب با ملاقا عروسی کنه این خانه میره. نمیدونم از ملاقا خوشش نمیومد یا ای که دلش برای تنهایی توبا میسوخت. توبا با حس زنانش همه چی رو میدونست. فقط میدید چو پدر شوهرش پشتش ایستاده سکوت میکرد و چیزی نمیگفت. اما همو سال اول او سبا سکته کرد و مرد. آه عمیق کشید و درمونده ادامه داد. تنها امید توبا با او به خاک رفت. چند ماه بعد یعقوب که امرگ پدر و اصرارای مکلافه رفته بود بالاخره رضایت داد ملقا را عقد کنه. احبر رفت و دل توبا رو به دست بیاره. نمیدونم چی به او گفت که صبح زود توبا در اتاق زد و وارد رفت. داشتم گیسامو میبافتم. جلو در اتاق نشست. همینجا که الان نشستم روبروم دو زانو زد و گفت خانم جان یعقوب مرا دوست داره. چرا میگم با ملقا عروسی کنه؟ به تندی نگاش کردم و گفتم یک دانه پسر دارم میخوام دامادش کنم. نمیخوام مثل پدر خدا بیامرزش حسرت عروسیشو به گور ببرم. سرشو پایه انداخت و گریه کرد. با همون تندی گفتم نکنه تو خودتو عروس ما میدونی؟ ها؟ دختری که بی رضایت مادر شوهر رو بدون جاز پا به خانه پسر بذاره فقط یه کلفت و همین. اگه میتونی با یه وز زندگی کنی به ما. مو حرفی ندارم. اگه نمیتونی بخچتو بردار و برو. سرشو بالا گرفت و گفت کجا برم با این شکم پر؟ فهمیدم که دوباره حامله یه. گفتم به جهنم. گور پدر تو او بچه. ای یکی رو نگه دار برا خودت. ملقا اوقع برام نوه میاره که طوله تو جایی نداره. قبل ای که از اتاق بیرون بره حرفی زد که دلمو لرزون. تا او زمان ای تو نترسیده بودم. نگاهشو دوخ به تو که خوابیده بودی و با بغض گفت نفرینتان میکنم. ما چه بدی در حق شما کردم که ایقدر آزارم میدی و بعد در بیرون رفت. به نفرین و آه و ناله که دامن آدمو میگیره اعتقاد عجیبی داشتم. اما اوقات سرگرم تدارکات عروسی پدرت و ملقا بودم که فراموش کردم. چیزی به عروسی نمانده بود. دخترهای فامیل آمدن تا اتاق عروس رو تزیین کنن. همون اتاقی که برای مادرت که دختر بود تزیین نشد. در میان اساس نامرتب و خاک گرفتش یعقوب یک دست رخت خواب کنه پنگ کرد و شد هجله عروسیشان. ولی حالا به خواست ما برای عروس بیوه شمع و چراغ و پارچه رنگی مبستن. پیرزن دیگه یارای گفتن نداشت. صداش به سختی از میان حقیق گریش می اومد. نفرین مادرت گرفت. نفرینش گرفت. سرش را میان دو دست گرفت و روی زانو خم کرد. زور نشده بود که خبر آوردن یعقوب تصادف کرده. اول گفتم پا شکسته. بعد گفتم بیهوشه. به بیمارستان که رسیدم گفتم منتقل رفته به سردخانه. یوسف بی‌پروا و با صدای بلندی می‌گریست. می‌دونست پدرش با تصادف از دنیا رفته. اون زمان 6 سالش بود و چیزایی به خاطر داشت. اما هیچ وقت اینطور با سوز گریه نکرده بود. چرا نفرین مادر دامن پدر رو گرفت؟ مشکوبرا سوالش رو ناخواسته جواب داد. دامن خودم رو گرفت. او که رفت زیر خاک و تمام شد. ما زنده موندم و روزی 100 بار جان کندم. تنها پسرم رفت. یتیمی تو موند و تنهایی و فقر و بیپولی خودم. دیگه چشم دیدن مادرتو نداشتم. صدا گریش که از پای می آمد فکر می کردم مرا ریشخند مکنه. فقط تو برام مانده بودی. تو خواب و خیال می دیدم تو رام از ما می گیرن. برا همه از خانه بیرونش کردم. خب یادم آثار وضع هم رو شکمش پیدا بود. و به خاطر بارداری و داغ یعقوب حال خوشی نداشت. هرچه التماس کرد بذار و برای آخرین بار تو رو ببینه ما نذاشتم. میدونستم جایی رو نداره جزی که بره شمس‌آباد پیش مادرش، همون دهی که رضا گلاب رو از اونجا آورد. همو اول که دیدمش دست و پام بی‌حس شد، انگار توبا جلو چشام بود. ما گرفتگی رو پلوشو که دیدم یقین پیدا کردم همون ما گرفتگی بود که وقتی داشت تو رو میزای رو پلوی مادرت دیده بودم. از فاطمه پرسجو کردم، گفت که مادر نده رو با بی بی زندگی میکرده.
زبونش قفل شد و به نقطه خیره مون. شایدم دیگه حرفی برای گفتن نداشت، ناگفتنی ها رو گفته بود. یوسف از جا برخاست. باید از گلاب میپرسی چه بر سر مادرشون اومده. گلاب روی پله ایوان نشسته بود و بی صدا اشک میریخت. همه چیزو شنیده بود. ساکت بالای سرش ایستاد. چطور میتونه صرف بزنه؟ تا ساعتی پیشونو به چشم عشقش میدید. قول و قرار عروسی با هم داشتن. حالا به یک بار فهمیده بود خواهرشه. سرش رو برگردوند و به مشکوبرا که دستش رو روی سرش گذاشته و گریه می کرد نگریست و زمزمه کرد. بی بی چی کار کردی با ما؟ خدا از سر گناهت بگذره. گلاب سرش رو بلند کرد و در میان گریه گفت.
وقتی موی 3 ساله بودم مادرم با پسرم موی عروسی کرد و رفتیم شهر. شوهرش ما رو دوست نداشت و کتک می زد. دیگه تحمل کتکاشو نداشتم. وقتی ما رو میزد قش میکردم. خودم چیزی یادم میه، بیبی برام گفته.
یوسف با صدای خفه پرسید حالا کجاست؟
گلاب آهی کشید و پاسخ داد
زیر خروار و خاک، قبرش تو مشهده. ما هیچ وقت سر خاکش نرفتم.
یوسف نه وزن بدنش رو احساس می کرد و نه قدرت پاهاشو. مثل موج سرگردون روی آب بی هدف را افتاد. موتورگازی درب و داغونش رو هل داد و از خونه بیرون زد. گلاب باورش نمی شد یوسف برادرشه. برادر مهربان و قوی، جوان و پرجاذبه. چقدر در خواب و بیداری خودش رو در آغوشش حس کرده بود. چه شبها آرزو داشت دستای نیرومند و پر احساسشو دور گردن او بیاویزه. چطوری میتونست این میل و آرزو رو به یک بار سرکوب کنه؟ از رویاهاش خجالت میکشید، فرار میکرد. اما اونا اونو رها نمیکردن. مرتب جلوی چشم شکلک در میآوردن و دهنکجی میکردن. دلش نمیخواست یوسف برادرش باشه، برادری که در خیالش با اون نرد عشق میباخت. یاداوری شرمندش میکرد، احساس گناه میکرد، عذاب وجدان راحتش نمیذاشت. اشعار عاشقانه‌ای که برای هم فرستاده بودن محال بود از ذهن هیچ کدومشون پاک شه. مشکوبرا ساکت شده بود و دیگه گریه نمیکرد. این پیرزن با همه بدیاش مادر بزرگش بود. از جا برخاست و در آستانه در ایستاد. پیرزن با چشمای بسته تاق باز وسط اتاق افتاده بود. به شتاب خودشو بالای سرش رسون. دست و پاش یخ کرده بود و صدای نفساش نمی اومد. با هول و هراس این طرف و اون طرف اتاق دوید. برگشت بالای سرش و سر اونو گرفت، روی دستشو صداش زد. با کف دست به گونه های گوشتالودش زد. آب به صورتش پاشید. اما رنگ پیرزن از زردی به کبودی می رفت. کاری از دستش بر نمی اومد. دوید توی ایوان، فریاد زد و درخواست کمک کرد و باز به اتاق برگشت. حال پیرزن هر لحظه بدتر می شد. کبود شده بود. معلوم بود نفس نمی کشه. به طرف حیاط دوید، در کوچه رو گشود و فریاد زد. همسایه‌ها به کمکش شتافتند. هیچ کس از دیدن گلاب در خونه مشکوبرا تعجب نمی کرد. از مدت‌ها پیش در اون خونه رفت و آمد داشت و قالی عروسش رو می بافت. یکی از همسایه‌ها پیرزن رو توی ماشینش گذاشت و با زنش به درمونگاه برد. گلاب همونطور جلوی در ایستاده و نگاهشون می کرد. اما به یک بار نگاهی آشنا و خشمگین از جا پروندش. رضا ناباورانه از پشت فرمون وانت براندازش میکرد. کاردش میزدن خونش نمیریخت. یه دستی خورده بود. حالا میفهمید که او با طاهر نرفته، بلکه در همین چند قدمی خودش جلوی چشم دوست و دشمن به خونه یوسف فرار کرده. باورش نمیشد گلاب با اون ظاهر معصوم و پاکش تا این حد آلوده و کثیف باشه. اونم این چنین خیره سر و نترس. گلاب از مغزش فرمون نمی گرفت. دست و پاهاش ناتوان و لرزان یاریش نمی کردن. امواج چشما به هم یک طرف خشم و نفرت بود و خطر مرگ، یک طرف ترس و ضعف و درموندگی، یه طرف قدرت و غیرت مردونگی بود و جنس برتر، یه طرف زن بود و خاری جنس دوم و زیر سلطه، و هر دو با دونستن موفقیت عکس العمل نشون دادن. رضا از ماشین پیاده شد، در رو با پشت با خشمگین بست. چشاش همچنان طوفان درونش رو نشون میداد. گلاب تمام نیروش رو به یاری طلبید. ملتمسانه کمک میخواست. از تن و پشتوانه مونده براش، از خودش، دستا و پاهاش، مغزش، بند وجودش، عضلات لرزان پیکرش. و در لحظاتی که از یاری اونا ناامید بود و تسلیم قدم‌های خرد کننده رضا میشد، به یاریش اومدن و تونست در رو ببنده. پشت در ایستاده بود و نفس نفس میزد. سنگینی وجود اونو پشت در میفهمید. دوباره جرأتی یافت و پشتی در رو انداخت. دیوار خیلی بلند نبود. رضا با اون قد و قامت بلند با یه حرکت سری میتونست از بالای اون بپره. چه جوابی داشت بده؟ تا بیاد ثابت کنه یوسف برادرشه، دسته قدرتمند و بیرحم رضا مهرهای گردنشو خورد میکرد. چشمشو دوخته بود به لبه دیوار و گوشاش رد قدمای اونو میگرفت. رضا اون سوی در ایستاده بود و چاقوی توی جیبشو لمس میکرد و به این میاندیشید که یقین یوسف توی خونه است و منتظر اوست. از رویایی با وی بیم نداشت، از غافلگیری هم نمیترسید. هنوز قدرت بازوش به زور ناپخته اون جوان میچربید، اما نگاه همسایه ها آزارش میداد. از گوشه و کنار پنجره ها زیر نظرش داشتن. نمیخواست رسوایی فراری گلابو تا قبل مرگش بفهمن. خونه هر دورو که میریخ میتونه سرشو بلند کنه، و حالا در این لحظه اگه گلاب سر و صدا راه بندازه و اونا فراریش بدن، که از زیر خاکم گند رسواییش بلند میشد. گلاب گناهی نکرده بود که مستحق مجازات مرگ باشه، نه اون زمان که رضا از روستا بلندش کرد و به خونه چند گروهش آورد، و نه حالا که در خونه پدرش عطر تن مادر رو حس می کرد. میله آهنی نسبتاً قطور کنار دیوار افتاده بود. آب دهانش رو قورت داد و اونو به سختی توی مشتای بیجونش فشرد. رضا نگاهی به ساعتش انداخت. 4 یا 5 ساعتی بیشتر تا تاریکی هوا نمونده بود. باید حواسش رو جمع میکرد تا اون موقع فرار نکنن. مرگ یوسف با یه ضربه کاری به قلب پلیدش کافی بود و تمام. پایان قسمت 24 روم.
قصه ما تمام شد، قصه